بسم الله الرحمن الرحیم. خدمت یکایک برادران و خواهران روزدار و نمازگزار سلام عرض میکنم و شادکامی همه رو آرزو دارم و از خداوند میطلبم که طاعات و عبادات مخلصانه شما رو به کرم خود بپذیرد و توشه‌ای برای همه شما در راه حیات بی‌نهایت قرار بدهد. جناب آقای تهرانی در توصیف بنده مبالغه ها کردن، من شرمنده ام و ای کاش کسی یا کسانی با اون اوصاف که ایشان میگفتن در میان ما بودن و همه ما از اونها بهره میجستیم. بنده به قدر وسع خودم و به قدر طاقت ضعیف خودم شناسنامه کوچک فعالیتی دارم که امیدوارم مقبول درگاه خداوند عالمیان باشد و اندوخته هایی که در اختیار دوستان، برادران و خواهران ایمانی و ایرانی و گاه غیر ایمانی و گاه غیر ایرانی هم میگذارم و از این طریق رخصوشه خودم را هم افزایش میدهم و میکوشم تا اونچه که مسئولیت ماست که برقراری یک دیالوگ عالمانه و فرهیخته و منصفانه است با دیگران برقرار کنیم. قسمت من بود که در آخرین شب اقامتم در کانادا و در تورنتو اینجا به محضر شما شرفیاب شدم. دعوت و بلکه تکلیف دوستان بود که به اینجا بیایم. خوشنودم، امید داشتم که فرصت فراختری می داشتم و بخت بیش از این یاری می کرد و محضر شما رو بهتر با آسودگی بیشتر درک می کردم، اما به همین مقدار هم از خداوند شاکرم و از بخت شکر دارم و از روزگار هم. من این فضاهای ایمانی و عبادتی رو بسیار می پسندم. یکی از جاهایی است که دل من باز می شود، روح من پرواز می کند و نفس معطر عبادت کنندگان، روزداران، نمازگزاران حقیقتا یک مستی خمار آلودی برای من ایجاد می کند، من رو به وجد می آورد. این که آدمی در مقابل خداوند خضوع کند و به سجده بیفتد یکی از زیباترین صحنه هاییست که در این جهان میتوان مشاهده کرد. این انسان سرکش باید یک جایی بشکند و اگر نشکند سرکشی او دنیا را به آتش خواهد کشید. طرحی که ادیان ریختند و درسی که پیامبران دادند این بوده است که آدمی در مقابل آدم دیگری سلطان جباری نشکند و سر فرود نیاورد، بلکه در مقابل سلطان سلطانها، در مقابل خداوند خالق کائنات، در مقابل او سر تعظیم و تسلیم فرو بیاورد که هم حق اوست و هم تکلیف آدمی است. به قول مولانا، ای دور از اشکست خود بر سر مزن، کس شکستن روشنی خواهی شدن. توتیا یا نوعی سرمه که در گذشته در چشم می کشیدن عبارت بود از دور که اون رو می شکستن و می کوبیدن و تبدیل به خاک می کردن و اون رو در چشم می کشیدن و معتقد بودن که باعث افزایش روشنی چشم می شود و اعتقادی بود. و مولوی این شعر رو برون مبنا میگوید، میگوید دور وقتی که میشکند خاکیست که تبدیل به روشنی میشود، یعنی در اثر این شکستن قدر او و شأن او افزایش پیدا میکند، تبدیل به نور میشود. ای دور از اشکست خود بر سر مزن، کس شکستن روشنی خواهی شدن. من غلام اون که نفروشد وجود، جز به اون سلطان با افضال و جود. من غلام اون مثل همت پرست، کوب غیر کیمیان آرد شکست. من غلام مسی هستم که اگر می شکند در مقابل کیمیا می شکند. اونگاه وقتی که در مقابل کیمیا شکست، این شکستن او رو زر می کند، او رو طلا می کند، یعنی باز رفعت پیدا می کند، نردبان تکامل رو بیشتر می پیماید و صعود بیشتر می کند. در مقابل خداوند خضوع کردن، شکستن، سجده کردن عین درست شدن است، عین کمال یافتن است، ظاهرا خرد شدن است اما در واقع ساخته تر شدن است. گفت غیرت و سبو سنگی زده، وان سبو زشکست کامل تر شده، خم شکسته آب از او ناریخته، صد درستی زین شکستن گیخته. این خون رو باید بشکنی، اما وقتی میشه کنید کاملتر میشه، حتی جای او، گنجایش او افزونتر میشه و از سابق هم محکمتر میشه. باری عبادت ها یک چنین نقشی دارند. آدمی فقط یک جا حق دارد که اظهار ذلت بکند و آن در مقابل خداوند است. هیچ جای دیگری چنین حقی نداره. خدا رحمت کنه مرحوم محمد اقبال لاهوری رو، فیلسوف مسلمان هندی که در پدید آمدن پاکستان هم سهمی و نقشی داشت، به ایران عشق بسیار می‌ورزید و به زبان فارسی، و گرچه که یک بار هم به ایران نیامده بود و ایران رو ندیده بود، اما زبان فارسی رو بسیار نیک می‌دانست. شعر به فارسی می سرود، یکی از شعرهای کلاسیک ما شده است، یعنی در شاعری است که از او وقتی که نام می بریم در سلسله شعرهای بزرگ فارسی زبان نام می بریم. یک دو بیتی دارد که من این رو ابتدا از مرحوم غلام رضا سعیدی شنیدم که از دلسوختگان بود و از کسانی بود که برای اسلام، برای هویت مسلمانان کوشش بسیار میکرد. حتی یک مدت خیلی کوتاهی هم معلم انگلیسی ما در دبیرستان علوی بود. معلم انگلیسی ما به دلیلی کلاس رو ترک کرده بود، یک دو ماهی نمی آمد و دبیرستان مجبور شد اجالتاً یک دبیر دیگری رو بیاورد. ایشان رو یافتند که آمد و بعد ما زبان انگلیسی می آموخت. زبان انگلیسیش خیلی خوب بود، کتابهای زیادی هم از انگلیسی به فارسی ترجمه کرد. اگر دیده باشید یکی از کتاب‌هاش عذر تقصیر به پیشگاه محمد، که کتابی بود که یک نفر آمریکایی نوشته بود و در آنجا گفته بود ما فرنگی‌ها، ما مسیحی‌ها نسبت به پیامبر اسلام جفا کردیم، قدر او رو نشناختیم، حرمت لازم به او نگذاشتیم، جایگاه تاریخی او رو به درستی در نیافتیم و لذا بی اعتنایی و بی حرمتی کردیم. باری این دو بیت رو ابتدا من از ایشان شنیدم که می گفت که مرحوم اقبال لاهوری که آدم از بی بصری بندگی آدم کرد، گوهری داشت ولی نظر عباد و جمع کرد، یعنی از خوی غلامی ز سگان پستر است، من ندیدم که سگی پیش سگی سرخم کرد. این سخن اقبال لاهوری است. حتی در حیوانات غلامی نیست به تعبیر او. من ندیدم که سگی پیش سگی سر خم کرد. وقت آدمی گاهی اونقدر ذلیل میشه، اونقدر عزت خودش رو در میبازه که خوی غلامی میگیره و پیشه میکنه و در مقابل غیر خدا سجده میکنه، تعظیم میکنه و همه سرمایه عزت و عظمت و شخصیت خودش رو در میبازه، در اختیار کسی دیگری میگذاره که دیگه از اون هیچی نمیمانه. سجده کردن به خدا یعنی سجده نکردن به دیگری، یعنی سجده نکردن به آدمیان، یعنی خوی غلامی نداشتن. یک باری کسی از من راجع به ریشه اخلاق میپرسید، من به او گفتم که همه اونچه که عارفان ما، فیلسوفان ما گفتند، ریشه اخلاق همین غلام نبودن است. اصطلاح امروزیش همین آزادی است. شما آزاد باشید به معنای اینکه برده و بنده کسی نباشید، فقط بنده خدا باشید. از من میپرسید که غربی ها آیا اخلاقی ترند؟ جامعه غربی اخلاقی تر است یا جامعه مسلمان ها خود مثل جامعه ایران که مدعی دینداری هم هستن؟ من به او گفتم که من یه ملاکی به تو میدم، این ملاک رو بگیر و با این داوری کن. اون ملاک این است که آدم نباید برده باشه. رهایی از بردگی بزرگترین جهش اخلاقی است که آدمی میتونه انجام بده. آدمی خودش باشه، عزیز باشه، بنده دیگری نباشه. وقت بعد از اینکه از این بردگی رهایی پیدا کرد، باید راه درست رو انتخاب کنه. گفتم نظام های استبدادی غیر اخلاقی ترین نظام ها هستن. نظام های استبدادی بدت نیستن فقط به خاطر اینکه به آدم زور میگن. زور میگن اونم بده، ولی بدیشون اینه که برای شما مجال اخلاقی بودن باقی نمیگذارن. یک شخصیت آزاد به شما تحویل نمیدن، اجازه نمیدن که شما آزاد باشید. نظام استبدادی و سلطان مستبد شما رو برده خودش میخواد، میخواد خودش رو، وجود خودش رو، اراده خودش رو به شما تحمیل بکنه. شما اراده خودت نباشه، عزم خودت نباشه، تشخیص خودت نباشه، تحلیل خودت نباشه، همش مال یکی دیگری، شما باید سخنگوی دیگری باشه. این یعنی شکستن شخصیت آدمی. و وقتی که شکسته شد دیگه اخلاقی باقی نمیمونه، دیگه هیچی باقی نمیمونه. این فوق العاده مهم از این مطلب. لذا درس آزادگی رو در همین عبادت و بندگی باید گرفت. حافظ میگفتش که من از اون روز که در بند تو هم آزادم. یک پارادوکس شاعرانه رو بیان میکرد، به ظاهر در بند بودن با آزاد بودن منافات داره، ولی منافات نداره. بنده یک کسی باید باشی تا تو رو از دیگران آزاد بکنه. گفت غلام همت آنم که زیر چرخ کبود ز هر چه رنگ تعلق پذیرد آزاد است، مگر تعلق خاطر به ماه رخساری که خاطر از همه غمها به مهر او شاد است. یک تعلق میاد که همه وجود شما رو فرا میگیره، شخصیت شما رو تشکیل میده، وقت این بقیه تعلقات رو کنار میزنه و اجازه میده که شما آزادانه رفتار کنید، آزادانه عمل کنید، آزادانه عبادت کنید. حتی عبادتی هم که در اثر تحمیل باشه، در اثر اجبار باشه، به تکلف باشه، به تکلیف باشه، چیزی نمی‌ارزه. خداوند از آدمی گوهر عبادت آزادانه و ایمان آزادانه رو می‌طلبد. همه اینها رو گفتم برای اینکه بگم که این فضاهایی که در او عبادت می‌شود، هم روح عبادت و هم بوی آزادی میاد. یعنی کسانی که بندگی خدا می‌کنند و سجده به درگاه او می‌کنند، باید آزادترین مردمان باشند. مولانا اینو خیلی خوب فهمیده بود که وقتی در باب نبوت سخن میگه، هیچ شاعری اینو نگفته. این مولانا مرد عجیبی بود. آقا ما وقتی ازش تعریف میکنیم بی خود تعریف نمیکنیم. واقعا هر جا که این مرد وارد شده، حتی وقتی که نوبت به پیامبر شده، حتی وقتی نوبت به امام علی رسیده که امام شیعیانه و مولانا به ظاهر شیعه هم نبوده، ولی معرفتی از خودش نشان میده. سخنی در باب علی میگه. یادم یک بار مرحوم آقای مطهری در حسینی ارشاد میگفت سخنی که مولوی در باب امام علی گفته هیچ شاعر شیعه‌ای نگفته، و واقعا درست بود. حالا براتون میگم. ببینید در مورد پیامبر اسلام مولانا میگوید چون به آزادی نبوت هادی است، مؤمنان را زنبیا آزادی است. ای گروه مؤمنان شادی کنید، همچو سر و سوسن آزادی کنید. میگه اصلا نبوت فلسفهش اینه که آدمیان آزاد کنه. ببینید اصلا تعبیر آزادی رو با رسالت پیامبرانه یکی میگیره. و میگوید که آدمی برای اینکه آزاد بشه باید بره در خانه انبیا و این انبیا هستند که این متاع آزادی رو رایگان آنهم در اختیار آدمیان میگذارن. حکیمیم خبیریم ز بغداد رسیدیم، دو صد علتیان را ز غم باز خریدیم، حکیمان فصیحیم که شاگرد مسیحیم، حکیمان فصیحیم که شاگرد مسیحیم، دو صد مرده گرفتیم و در اون روح دمیدیم، طبیبان الهی مز کس مزد نخواهیم، که ما پاک روانیم نه طماع و پلیدیم. حکیمان الهند، از کسی هم مزد نمیخواند، تبع او من لا یسألکم اجرا و هم مهتدون، از کسانی پیروی کنید که این نعمت هدایت رو رایگان در اختیار شما قرار میدن، خودشون هدایت یافتن، شما را هم هدایت میکنن و هدایت به شرط مزد هم نمیکنن. نمیگن که حالا که این نعمت رو میدیم، این کالا رو میدیم، مزد بدید، اجرت بدید، قیمتش رو بپردازید، گرون بفروشن، ارزون بفروشن. اصلا کار فروختنی در کار نیست. طبیبان الهی مز کس مزد نخواهیم، که ما پاک روانیم نه طماع پلیدیم. اون وقت اون نعمتی که میدن که هدایت باشه، همونی که عین رسالت نبوی است، اون آزادی هم برای آدمی می آورد. و مرحوم اقبال نابوری اتفاقا همین تعبیر رو هم در کتاب بازسازی فکر دینی داره، میگه که مسلمانان باید آزادترین مردم روی زمین باشند، یکی به دلیل اصل نبوت، یکی به دلیل خاتمیت، که حالا من اون بحث رو نمی کنم، اما میخوام بگم این نکته ایست که قدرش رو باید دانست و معناش رو باید خوب فهمید. حالا که این رو گفتن و این شبها هم به شبهای از جزء شبهای قدر است و به شهادت مولانا امیرالمومنین هم نزدیک میشویم، این توصیف مولانا در باب حضرت علی هم فوق العاده است. واقعا از هر جهت که شما بگید و یک دنیا معنا و معرفت در اون موج میزند. داستانی رو مولانا نقل می کند که پیامبر به حضرت علی گفتین، اصل روایت در یکی از کتاب های بو علی سینا نقل شده است، در کتاب معراج نامه بو علی آمده است. می گوید که پیامبر به امام علی گفتن که یا علی، اذا تقرب الناس الى خالقهم و انواع البر فتقرب انت و انواع العقل. پیامبر و علی فرمودند که وقتی مردم به شیوه های مختلف از طریق عبادت و انفاق و زکات و غیره به خدا تقرب می جویند، تو از طریق تعقل و تفکر به خداوند نزدیک شو. در واقع این سخن اصلی پیامبر معناش این است که هر کسی عبادتی داره، یک کسی عبادتش نماز خوندنه، یک کسی عبادتش درس دادنه، یک کسی عبادتش تفکر کردن است. تفکر در سطح عالی از دست همه بر نمیاد، ولی نماز رو ممکن همه بخوانن، یا همچنین عبادات دیگه. این که هر کسی کشف کند که عبادت ویژه او چیست، این یکی از فرایض است، یکی از همون جاهاییست که تفکر جواب میده، یعنی نتیجه پربرکتی میدهد، که شما کشف کنید که عبادت شما چیست، اون کار ویژه‌ای که شما میتوانید با نشاط انجام بدید، اون میشود عبادت شما. حالا مایه گذاشتن است، انفاق کردن است، عرض کردم آبرو و سرمایه خود رو در اختیار دیگری نهادن است، از وقتتون در اختیار کسی نهادن است، نماز خوندن است، روزه گرفتن است، شبخیزی است، کمک به دیگران است، دستگیری است، نماز گزاردن است، حج رفتن است، هر چه که میخواد باشه. حالا من حج رفتن رو تو پرانتز گفتم، اصلا و ابدا منظورم این نیست که آدم مکررن حج بره، بنده خیلی مخالف این کارم، یه بار در عمرتون حج برید، بقیهش رو دیگه به کارهای دیگه ای بپردازید، و این یک سنت نادرست نیست، میان ماها جاری شده است. و حالا اتفاقا تو ماه رمضان هم جز دعاهای ماه رمضانی که خدای هر سال حج مکه رو نصیب من کن، این دعا رو بنده نمیخونم چون نمیخوام نصیبم بشه، بعدم این دعا رو کسانی میخونن که تو مدینه اون برا بودن، نه که خیلی زود میتونستن برن مکه و علاوه تو دوران ما نبودن که این همه وسائل سفر فراهم است و جمعیت جهان اینقدر زیاد شده است. حج و خانه خدا باید خیلی خلوت باشه، ولی حالا از این بگذاریم، پرانتز رو میبندیم. عرض میشود عبادت هر کسی کار ویژه است که او باید انجام بده و میتونه انجام بده و به اون نشاط میده. پیامبر و علی فرمودن که خیلی خوب کارهای دیگه میکنی، اما تقرب انت به انواع الامر، تو فکر تو و عقل تو به کار بینداز که اون میوه های خیلی آبدار و پرسفر و برکتی خواهد داد. اون بیشتر به کار مردم میاد، اون میوه ایست که فقط بر شاخسار وجود تو میروید. دیگران این درجه از کمال و این درجه از تعالی رو ندارن و لذا اون بهره ها رو نمیتونن به دیگران برسانن. علمای ما و رفای ما همین رو هم نوشتن در کتاب هاشون که چنان نیست که همه دعوت شده باشن به این که همه دعاها رو بخونن، همه عبادات و آدابی که در این شبها یا در ماه رمضان یا هر وقت دیگری گفته شده بخونن. این یک دعوت عام است، اما هر کسی باید لقمه خودش رو از این صدفه برگیره و باید بداند که چه کار ویژه‌ای باید انجام بده و اون عبادتش رو ترک نکند. باری این روایت رو مولانا نقل میکنه و بعد به دنبالش هم میدونید داستانی رو نقل میکنه که معلوم هم نیست خیلی معتبر باشه، که امیرالمومنین ابن ملجم رو میشناخت و به او گفت که روزی تو مرا خواهی کشت، و علی گفت که خب اگر بناس من تو رو بکشم پس تو پیش از این که من فلان اون جنایت رو مرتکب شدم به قتل برسانم. علی گفت نه، این کار روا نیست و اون تقدیر است و اون تقدیر باید عملی شود. قصه ایست که معلوم نیست معتبر باشه و به احتمال بسیار قریب به یقین هم درست نیست، ولی اینا مهم نیست. مهم این است که داستان رو که مولانا نقل میکنه اینجا وارد بیان و توصیف شخصیت علی میشه. چند نکته درباره اون میگه. یکی این که میگه ای علی که جمله عقل و دیده ای، شمه ای واگو از اون چه دیده ای. شما نگاه کنید اصلا توصیف چیه؟ به یه نفر میگه تو یه پارچه عقلی یه پارچه چشمی، تماما بصیرتی و نظری. توجه میکنید یک پارچه تعقلی، یه وجود روحانی، یه وجود برتر از وجودهای خاکی متعارف. ای علی که جمله عقل و دیده. ببینید این حرف رو کسی میزنه که میفهمه یک پارچه چشم بودن یعنی چی، میفهمه یک پارچه عقل بودن یعنی چی، اصلا میفهمه کمال آدمی به چیست. یک جا نگفته که مثلا تو زور بازود خیلی زیاد بود. خب بود، اگرم میگفت اشکالی نداشت، ولی اهمیتی هم نداشت. شما باید انگشت رو بگذارید روی اون ویژگی که علی رو علی کرده است و اهمیت و کمالی که در شخصیت اوست و بعد هم میگه شمه ای واگو از آن چه دیده ای. تو خیلی اسرار دیدی، خیلی مناظر پشت پرده رو دیدی، یک کمی هم با ما در میان بگذار، یه اندکش رو هم برای ما بگو. مولانا خیلی دوست داشت که رازها رو به او بگند. وقتی که داستان ابوالحسن خرقانی رو در جای دیگری نقل میکنه ابیات خیلی زیبای نقل میکنه. خو نداریم ای جمال مهتری، که لب ما خشک و تو تنها خوری. این سر خم را به کهگل در مگیر، که این برهنه نیست خود پوشش پذیر. اونجا میگه، ولی میبینید چه تعبیر رو به کار میبره. من کاملا میفهمم که در مواجهه با علی، با پیامبر، با اولیاء خداوند همین منطق رو داشت و همین دعوت رو میکرد. خو نداریم ای جمال مهتری، که لب ما خشک و تو تنها خوری. این سر خم را به کهگل در مگیر، که این برهنه نیست خود پوشش پذیر. و علی هم همین رو میگه، شمه ای واگو از اون چه دیده ای، یا تو واگو اون چه عقلت یافته است، یا بگویم اون چه بر من تافته است. از تو بر من تافت چون داری نهان، می فشانی نور چون مه بی زبان. ماه بی گفتن چو باشد رهنما، چون بگوید شد زیا اندر زیا. میگه تو مثل ماه نور میفشاری، ما هم راه نمایی میکنه شب تاریک در بیابان. میگه حالا شما فرض کنید که این ماه که با نورش روشنی میبخشه و راه رو روشن میکنه، زبانم داشته باشه، حرفم بزنه، دیگه شد زیا اندر زیا، یعنی نورون علا نور، دیگه بالاتر از این نمیشه. ماه بی گفتن چو باشد رهنما، چون بگوید شد زیا اندر زیا. خب این تا اینجا، ولی بعد اون حرف اصلیش رو میزنه، میگه تو ترازوی احد خوب بوده ای، بل زبانه هر ترازو بوده ای، در شجاعت شیر ربانیستی، در مروفت خود کداند کیستی. این مطلب که تو ترازوی احد خوب بوده ای، این همون چیزی بود که نظر مرحوم متحریر هم به خودش جلب کرد. یک کسی ترازو باشه، ترازوی همه فضیلت ها هم باشه، بل زبانه هر ترازو بوده ای، هر فضیلتی رو که میخوان بسنجن باید با تو بسنجن. این که در روایات هم هست که علی میزان الاعماله، این همین پیش چشم مولانا بوده که این سخن رو در باب ایشان گفته است. تو ترازوی احد خوب بوده ای، بل زبانه هر ترازو بوده ای، در شجاعت شیر ربانیستی، در مروت خود که داند کیست. بازگو ای باز عرش خوششکار، تا چه دیدی این زمان از کردگار. بازگو ای باز انقاگیر شاه، ای سپاهشکن به خود نی با سپاه. و بعد میگوید که چون که بی شمشیر کشتن، بازگو دانم که این اسرار اوست، زان که بی شمشیر کشتن کار اوست. اینم از اون حرفای خیلی زیباست، بی شمشیر کشتن. میگه تو با من حرف بزن، تو این سر نفس آدمی رو خوب میبری، خوب این نفس اماره رو در جای خودش می نشانی. بازگو دانم که این اسرار اوست، زان که بی شمشیر کشتن کار اوست. خب می دونید داستان به کجا ختم میشه؟ البته این داستان مطابق نقلی که غزالی کرده در مثنوی آمده است. در منابع اهل سنت، در منابع شیعه قصه به این صورت اصلا نیامده. خدا رحمت کنه مرحوم ولی الزمان فروزانفر رو که شرح مثنوی نوشت و مآخذ تمام قصص و تمثیلات و روایات و احادیث و آیات مثنوی رو در آورد. به این قصه که رسیده بود نوشته است که من هیچ جا پیدا نکردم این قصه، تا مرحوم غلام حسین یوسفی که در باب کیمیای سعادت غزالی تحقیق میکرد، او نشان داد، گفت این قصه فقط تو کیمیای سعادت غزالی آمد. حالا غزالی از کجا آورده و چگونه شده، از کجا بوده نمیدونیم، ولی داستان این است. ما در روایات شیعی داریم که عمرو بن عبدالبد بود و به دست علی هم کشته شد در جنگ خندق، ولی مطابق این داستان که مولوی آورد در زبان غزالی، نه کشته نشد، بلکه نهایتاً ایمان آورد. او خدو اندوخت انداخت بر روی علی، افتخار هر نبی و هر ولی. اینم از سخنان مهم مولوی است که میگه علی افتخار هر همه پیامبران بود، افتخار همه اولیاء خداوند بود. او خدو انداخت بر روی علی، افتخار هر نبی و هر ولی. خب داستان اینجوری پیش می رود دیگه، وقتی که او آب دهان انداخت به روی علی، ایشان برخاست و موقتا از کشتن صرف نظر کرد و بعد دوباره برگشت و او رو کشت. اما در داستان مولانا وقتی که او آب دهان انداخت و علی برگشت و صرف نظر کرد، پرسید چرا صرف نظر کردی؟ گفت دلیلش رو. و وقتی هم که گفت، وقت او به تعبیر مولانا مسلمان شد. وقت بیان مولوی این است، میگه تیغ حلم از تیغ آهن تیزتر، بل ز صد لشکر ظفر انگیزتر. اینم نتیجه نهایی این داستان. در اثر حلم او، در اثر خیشتنداری او، صبوری او و پا بر سر نفس نهادن او و فرو خوردن خشم، چه شد؟ این تیغ از تیغ آهن، از اون شمشیر پولادین و تیز که در دست او بود، تیزتر شد و کارگرتر افتاد. تیغ حلم از تیغ آهن تیزتر، بلز صد لشکر ظفر انگیزتر. این هم نهایت داستان و یه درس فوق‌العاده مهم اخلاقی که آدمی باید بگیره و بداند که در مواجهات انسانی حلم بیشتر از خشونت کار می کند و این چیزیست که به هر حال ما مسلمان ها به او خیلی نیازمندیم. خب تا اینجا بنده مقدماتی گفتم در باب این که در چه مجلسی شرکت کردیم، چه نسیم معطر عبادت اینجا میوزد، نام متبرک امام علی رو هم بردیم که بر میمنت این مجلس و این محفل و این حضور مبارک بیفزاید و دلهای ما رو هم متوجه آستان اولیاء حق بکند و همچنین متوجه حضرت حق خداوند که برکات و عنایات کریمانش رو با ما داشته باشد. اما قرارم هست دوستان بعضی سوالات هم بکنن، من یک نکته ای رو در نظر گرفته بودم اینجا بگم که بعد از این مقدمه بیاید و بعد نوبت شماست که فرمایشاتتون رو در میان بگذارید. اون نکته این بود در سه روز پیش که چکرم به واترلو رفته بودم، روز سوالاتی که دانشجویان مطرح میکردن، یکیشون حالا پاره الفاظ هم در میان آورد که شاید چندان شایسته نبود، ولی کلن سوالش این بود که بالاخره این دین اسلام برای ما چی آورده و دینداری چه سودی داره و بالاتر از این به هر حال همه انبیاء خدا مگه پیامشون یکی نبوده، دیگه این دین و اون دین کردن چه معنا داره؟ بر یک دین خاص تعصب برزیدن، در دایره یک دیانت ماندن و میان خود و دیگران تمایز نهادن، این چه معنای معقولی دارد؟ من البته توضیحاتی بر او دادم، به نظرم هم مورد قبول و واقع شد، ولی چون حس می کنم که این سوال یا آشکار یا نهان در بون ذهن خیلی ها باشه، علل خصوص وقتی انسان اقلیت است، جماعتی اقلیت هم و در میان یه اکثریتی زندگی میکنن که متفاوت هم، ای بسا که این سوال ها در ذهنشون بروید، مخصوصا جوانترها، مخصوصا کسانی که در محیط های علمی رفت و آمد میکنن، این مواجه شدن با این سوال ها چندان بعید و بدیع نیست و میتواند موجب دغدغه خاطر بشود. به همین سبب گفتم شاید طرح این سوال بی جا و بی وجه نباشد. در این که هر دینی هویت متمایزی می آورد بی شکی نیست، و باز مهمتر این که در دین اسلام و شخص پیامبر اسلام در این تمایز هویتی تأکید می ورزید، در این هم تردیدی نیست. تمام احکام دینی شهادت بر این امر می دهند. رفتار خود پیامبر شاید تقریبا یک سال از آمدنشون به مدینه نگذشته بود، کمی بیشتر یا کمتر، که قبله رو عوض کردن، چون قبله مسلمین تا اون موقع رو به بیت المقدس بود و چنان که قرآن می گوید و گزارش روشنی می دهد، می گوید که قد نرا تقلب وجهک فی السماء فلنولینک وجهةً قبلة ترضاها. در حقیقت میگوید که این اینیشیشن و این ابتدای امر هم از پیامبر بوده، تو دعا کردی و ما دعای تو رو شنیدیم و حالا قبله رو به سوی میگردانیم که تو میخواهی، فلنولینک قبلة ترضاها، به سوی قبلهی شما رو میگردانیم که تو میخواهی. این چنین بود که این تمایز هم پیدا شد و پیامبر کوشید تا راهش رو، خرجش رو از یهودیان حتی به این مقدار هم جدا بکنند و یکی نباشند. خب تعطیلات رو جدا کرد، گفت شنبه نباشد، یک شنبه نباشد و روز جمعه باشد، مسلمان ها روز جمعه رو تعطیل بگیرند و نماز جمعه بخوانند و هنگام نماز خواندن دست از تجارت و خرید و فروش و غیره بردارند، قبرستان مسلمان ها باید جدا باشد و با دیگران قاطی نباشد، رو به قبله باید دفن بشود، و بسی احکام این چنینی، شاید در مفهوم حجاب هم یک چنین چیزی نهفته باشد، ما به درستی نمیدانیم ولی احتمالش هم هست. خیلی از احکامی که شما در دین میبینید احکامی است که به یک فرد مسلمان یک هویت متمایز از دیگران میبخشد، یعنی به اونها القا میکنند، تلقین میکنند مرتبا و مستمرن که شما یک امت دیگری هستید، نه اینکه حالا ضد دیگرانید ولی به هر حال فرق دارید با دیگران و آدابی دارید، آیین‌هایی دارید که در این تمایز هم انگشت تأکید می‌نهد. این از یک طرف. از طرفی هم که خب به هر حال جوامع دینی در گذشته میانشون این تفاوت‌ها وجود داشته و به طور نسبتاً طبیعی هم وجود داشته، حقوق غیر مسلمان‌ها و حقوق مسلمان‌ها فرق داشته و من این رو همیشه گفتم یه چیز قابل انکاری نیست، مثل ملیت، مثل وطن، آب و خاک، تبعیت، تبعی بودن تفاوت میکنه دیگه، اگر شما تبعی اینجا نباشید حقوقتون فرق میکنه با کسی که متولد اینجاست و امثال اینا. اینا خوب بوده دیگه، یعنی قابل انکار نیست. حالا بریم سراغ تعلیمات پیامبران. به هر صورت خود قرآن هم به ما میگه ما میون پیامبران فرقی نمیگذاریم، این همه پیامبران از یه جا اومدن، اعتقاد همه دینداران است. حالا ممکن است که یک یهودی عیسی و محمد رو قبول نداشته باشه، اینا رو پیامبر ندانه، ممکن است که یک مسیحی پیامبر اسلام رو پیامبر ندانه، ولی ما که مسلمانیم که همه اینا رو پیامبر میدانیم و به رسالت همشون هم اعتقاد داریم و احترام هم میگذاریم و قرآن حرمت نهاده است و لا نفرق بین احد من رسوله میگیم، ما که فرقی بین پیامبران نمیگذاریم. خب اگر این طوریست اون وقت دیگه چه باقی میماند و مسئله از چه قرار است؟ وقتی که همه پیامبران ما رو دعوت به خدای واحد میکنن، وقتی که همه پیامبران ما رو به اخلاق دعوت میکنن، وقتی همه پیامبران قصه معاد رو مطرح میکنن، حتی احکام دینیشونم کم و بیش شبیه هم است. این که میگم کم و بیش ولی که در این باب یک اختلافاتی است، حالا من نمیخوام وارد بشم. در مسیحیت گفتند که خوردن شراب از ابتدا مجاز بوده است، ولی احادیث اسلامی میگوید که در هیچ دینی نوشیدن خمر مجاز نبوده است و اینها بعدن وارد شده است. یک چنین تفاوت‌هایی هم وجود داره، ولی حتی کشتن حیوانات، ذبح حیوانات به نام خدا دست کم از ابتدا هم در مسیحیت بوده، هم در یهودیت بوده و هم در اسلام. امروز خب ترک شده و ما فقیهانی داشته ایم در میان فقهای شیعه که گفتند که ذبیحه اهل کتاب رو خوردن مجاز است، منتها گفتند به دلیل اینکه اونها هم نام خدا رو میبرند. مرحوم شهید ثانی که صاحب شرح لومه یک از فقهای خیلی بزرگ شیعه در قرن نهم که در لبنان زندگی میکرد و با مسیحیان مشهور بود در کنارش، و او صریحا میگه خوردن گوشت اهل کتاب، ذبیحه اهل کتاب و مسیحیان جایز است، چون من میدانم که نام خدا رو هنگام ذبح میبرند. پس اینا وجود داشته. اینکه انسان از خدا باید اجازه بگیره که یک حیوانی رو بیجان کنه، یک حیوانی رو سر ببره، نه به خاطر شکم خودش، این فلسفه خیلی جالبی نیست که یکی رو بکشن بیجان کنن شکم بنده سیر بشه، برای چی؟ مگر اینکه خدای اون جانور اجازه داده باشد. جان خیلی چیز محترمی است، میازار موری که دانه کش است، که جان دارد و جان شیرین خوش است. جان خیلی چیز عزیزی است. اینو تو پرانتز میگن، محی‌الدین عربی در کتاب فصوص الحکم آورده و این البته اصلش از تورات، پس تورات کنونی هست، میگوید که داوود هیکل رو می ساخت، معبد رو می ساخت، ولی هر وقت هر چه می ساخت و گل می زد و دیوار می ساخت فرو می ریخت. چند بار این کار رو کرد و دید که نمیشه، این گل نمی گیره، و دیوار بالا نمیره و معبد ساخته نمیشه. به درگاه خدا نالید، فهمید که یک سری در کاره. خدایا این چیه؟ چه اتفاق استر میفته؟ خدا به داوود گفت برای اینکه تو آدم کشتی نمیتونی معبد بسازی. گفت خدایا به فرمان تو کشتم. گفت باشه، ولی جان نزد من عزیز است. کسی که جانی رو میگیرد، بنده ای رو میکشه، حتی به فرمان خدا از یک چیزای محروم میشه. گوشتردیم، این خیلی چیز مهم است. در هر حال ما توی ادیان مختلف این رو داشتیم، یعنی مشابهت ها در احکام هم هست، در قرآن هم هست که شرع علکم من الدین ما و سابهی نوحن، همون چیزایی رو که به نوح و به پیامبران گذشته خدا گفت و توصیه کرده، همون رو برای شما هم تشریع کرده است. پیامبر هم که همیشه میگفت که من به هر حال دینم دین ابراهیمی است و آیین‌های من آیین یکتاپرستی ابراهیمی است. مجموعاً اگر اینها رو در نظر بگیریم، پس این تفاوت ادیان چه میشه؟ ببینید، این بیانی که من تا اینجا کردم این است که ما تولرانسمون دست کم نسبت به پیروان ادیان دیگه باید خیلی بالا باشه. در این هیچ شکی نباید بکنید. کسانی که حقیقتاً به آیینی اعتقاد دارند و از اون طریق خدا رو میشناسند و میپرستند، شایسته همه گونه احترام. همون خضوع قلبی که در دل یک مسلمان پیدا میشه وقتی با خدا مواجه میشه، وقتی در دل یک یهودی یا مسیحی پیدا میشه، همون اون فی نفسه بسیار با ارزش، همون شکستن در مقابل خداوند و عظمت او، همون قدر که برای ما مهمه و در ما مهم است، در بندگان دیگر خداوند هم است. ما برون را ننگریم و قال را، ما درون را بنگریم و حال را. دیگه اینو هممون بلدیم، این دیگه مولوی یاد همه ما داره که قصه یا قصه ایست مربوط به روان، به درون، به باطن و به دل، که هست هرچه هست اونجاست، نه اونچه که بر زبان میگذرد، بلکه اونچه که در دل میگذرد. همه چیز اونجاست. دعا اونیست که شما به زبان میگید، اون دعا اونیست که تو دل شماست. به زبان بگید یا نگید، اون طلب و عتشی که در دل شماست، اون خود دعاست. خدا هم که همه جا هست، لازم نیست داد بکشین تو بشنره، بالاخره نگیرم اون میشنرم. خب تولرانس ما، تحمل ما نسبت به دیگران، نه تنها تولرانس به معنای این که هیچی نگیم تا دل خور نشن، بلکه محترم بداریم و بدونیم این گوهر اونجا هم هست، اون گوهر جای دیگری هم هست. به قول مولوی میگه که چراغا مختلفن، اما نورها که مختلف نیستن. نور دیگر نیست، دیگر شد سراج. سراج یعنی چراغ. نور یکیه ولی چراغها مختلفن. شما این نور رو از مشکات نبوت محمدی میگیرید، اون یکی دیگری. اون یکی نور رو از مشکات نبوت عیسوی میگیره، اون یکی از مشکات نبوت موسوی میگیره و همه اینها عالی‌اند و نیکو هستند و نزد خداوند محترمند، نزد ما بندگان خدا هم باید محترم باشند. اما و هزار اما، آیا بنده مسلمان حق دارم بگم حالا که یکیه مال خودم رو خار بشمارم؟ من مسلمان هم دارم بگم حالا که پیام ها ریشش یکیه این رو رها کنم مال دیگری رو برگیرم؟ این اون سوال مهمی است که باید بهش پاسخ دارم. پاسخ من در اینجا به طور قطع منفیه و برای شما عرض میکنم. البته آدمیان به هر حال چون مختار آفریده شدن اختیار دارن هر کاری بکنن، ولی ما بحث عقلانیش بداریم، ببینیم منطق چقدر اجازه میده. مثالی که من برای شما میزنم این است، مثال خیلی ساده و خودمونی و دم دست. همین زبان رو در نظر بگیرید. ما ایرانی هستیم، زبانمونم فارسی، با این زبان تکلم میکنیم، با این زبان مبادله میکنیم، اکسچنج معنا میکنیم، شعر میخونیم، آهنگ گوش میدیم، موسیقی داریم و کتاب مینویسیم، سخنرانی میکنیم، درد دل میکنیم، فحش میدیم، حتی جوک میگیم، همه کار میکنیم. این زبان برای ما این کار میکنه. زبان انگلیسی هم همینطوره، همین کارا رو میکنه. زبان فرانسه هم همینطور همین کارا رو میکنه. حالا کیه که به منده بگه که شما زبان خودتو ول کن بیا به زبان فرانسوی رو در پیش بگیر، زبان خودتو ول کن بیا به زبان انگلیسی صحبت کن؟ برای چی؟ به فرض که من بتوانم این کار رو بکنم، که هرگز نمیتونم. اونسی که من، یعنی من نوعی امثال با زبان فارسی داریم، لذتی که از این میبریم، فضایی که تو ذهن ما ساخته، شکلی که به تفکر ما میدهد، این بی نظیر است، یونیک است. یعنی هیچ جای دیگر دنیا برای من ایرانی فارسی زبان همچی زبانی پیدا نمیشود که همین شیرینی ها رو به من منتقل کنه، همین بلاغت رو در اختیار من بذاره، همین ادبیات رو که توش مولوی و سعدی و غیره، همین رو در اختیار من بذاره. یه گنج بیرنج شایگان رایگانی از طریق این زبان در اختیار ما قرار گرفتی که گاهی قدرش هم نمیدونیم واقعا و در حقش هم کوتاهی و جفا میکنیم. زبانهای دیگه هم این گنجها رو دارن، شکی نیستن. ادبیات فرانسه ادبیات بسیار گسترده، ادبیات روسی ادبیات بسیار گسترده است، نویسندگان شاعران نامدار بزرگی دارن، هیچ تخفیفی ما در حق اونها نمی‌کنیم. ولی من ایرانی چنان اختم با این زبان و با این فرهنگ که هیچ چیز دیگری این معنا رو در اختیار من قرار نمی‌دهد. و زندگی کردن چیست غیر از اخذ معنا و کسب معنا؟ ببینید ما مسلمانیم، خدا را هم باید شکر کنیم برای اینکه این دین به ما یاد داده که جلوی خدا باید بشکنیم. خیلی هم مجانی اینا به ما گفته که قدرش هم نمیدونی، اما خیلی مهمه، خیلی بیش از اونی که آدم فکر کنه مهمه. ما توی دامن این دین بزرگ شدیم، آیین‌هاش رو میدونیم، معانیش رو خوب میفهمیم. از طریق این دین یه امری رو به ما بگن، یه نهی رو به ما بگن، یه توصیه به ما بکنن، یه ارزشی رو در مقابل، خیلی خوب میفهمیم یعنی چی. ما تا بیایم حیا رو توی زبان دیگری معنی بکنیم که اونا حیا رو چی میگن یا غیرت رو چی میگن، که واقعا لغتهای خیلی مناسبی هم ندارن برای اینا. شما این کلمه غیرت رو بیرون بگردید توی تمام زبانهای اروپایی با کلمه حسد یکیه، جلسی یا جالو در فرانسه به معنای حسود، این هم به معنای غیور هم هست، توجه میکنید؟ و شما خیلی سخت میتونید اصلا اینو از همون اول پله اول از همین جاها گیر میکنید، توجه میکنید؟ تا چیزای دیگه ما به این زبان دین تکلم میکنیم اصلا با هم، یعنی رابطه میگیریم، رابطه معنایی میگیریم با هم دیگه. لذتهای ما، غمهای ما، شادیهای ما، ازدواج ما، طلاق ما، تربیت فرزندان ما، شکل مدرسه ما، سیاست ما، همه اینجا شکل گرفته. ما یه مجموعه رو، یه پکیج خیلی بزرگی رو با هم گرفته ایم، خورده خورده گرفتیم، آهسته آهسته عظمتش، اهمیتش، عمقش هم شاید به خوبی درک نمی کنیم، غافلیم ازش. با یه سنت خیلی بزرگی ما یه دفعه وصل شدیم که این سنت پشت سر ما چنان که گفتم بزرگانی داره، البته نقطه های تاریکی داره، نقطه های روشنی داره، تلخی ها داره، شیرینی ها داره، جنگ ها داشته، پاکی ها، آلودگی ها، همه چیز درش وجود داشته. ما فرزندان اون سنت و میراثداران او هم هستیم. این رو ما چجوری میتونیم معاوضه کنیم با یک چیز دیگری؟ اصلا نمیتونیم. به همین دلیل هم هست که شما ببینید در این عالم اصلا تغییر دین خیلی کم رخ میده. علتش این نیستش که مردم متعصبن، تازه متعصبن باشن، تعصب در اینجا چیز بدی نیست. تعصب به معنای چسبیدن به مواریس خیش، البته همراه با نگاه نقادانه. به همین دلیل است که کمتر رخ میده. این یک سرمایه بزرگی است که ما داریم، دیگران سرمایه های دیگه دارن. من خیلی خیلی تعجب می کنم که گاهی در میان ما ایرانی ها خیلی رسم شده، اینایی که مدعی روشن فکری هم هستن، می خوان حتما به دیگران بباورانن که بیدینی بهتر از بادینی است، بیهجابی بهتر از باهجابی است. یه بار با یه خانمی صحبت می کردم سر همین قصه هجاب، بهشون گفتم شما هر نوع پوششی که میخواد اختیار کنید کسی زوری به شما نمیده، اما اگه شما میخواد اینو به من بفروشید که بی حجابی پوشش یعنی یه لباس بهتر از با حجابی، نه این دیگه تو کت بنده نمیره، یعنی هیچ دلیلی وجود نداره برای این. بسیار خب، بگید دو جور پوششه، بنده این یکی رو اختیار کردم، فاین، بسیار خب، مال شما. اما این که شما میگید یکی پیشرفته است، یکی رقم مونده است، یکی بهتر است، یکی بدتر است، این خیلی حرف باطلی است، هیچ منطقی درش نهفته نیست. و این متاسفانه همون چیزی است که یه عده امروز بدون هیچ منطقی به دنبال او هست، گمان میکنن که کسانی که این پوشش رو اختیار کردن خدا نکرده یک اشکال مغزی دارن، یک نقصان عقلانی دارن، عقب ماندگی فکری دارن. خب خیلی یه دفعه من با دخترم بودم، یه محیطی رفته بودیم که همه یه جور دیگه بودن. خب دختر من با حجاب بود، به من گفتش که بابا من اینجا بیام همراه تو، بیام ناراحت نمیشی؟ گفتم این حجاب تو پرچم پیغمبر اسلام، من چرا ناراحت بشم؟ تو داری در واقع خودت رو به خوبی معرفی میکنی، آدمی که نباید شرمنده باشه از این که بگه من اینم، دیگران چطور میگن من اونم، تو هم میگه من اینم. هر کسی باید اینجوری باشه، مادامی که کارش عقلانیست، یعنی خلاف عقل نیست، خلاف منطق نیست، و مادامی که بخشی از هویت اوست و مادامی که بر ضد او هیچ دلیلی هیچ حجتی وجود نداره، خب به هر حال یه عده‌ای فکر میکنن مدرنیته، یعنی فشن‌های مدرن، یعنی چیزایی که مد میشه تو این دنیا. ولی مدرنیته معنی فشن‌ها نیست، مدرنیته یعنی این کله آدم باید پر از علم باشه، پر از فلسفه باشه، پر از درک این دنیای مدرن باشه، نه این که لباسش و فشن‌هاش مثلا اینایی باشه که امروز جاری میشه و هر یک سالی هم عوض میشه و کل پول سرازیر جیب سرمایه‌دارا میکنه و همینو بس. توجه فرمودید؟ حالا غرض من این است، ببینید ما یه میراثی داریم که نمیشه میراث دینی، و این میراث دینی یک چیز چکش خورده یه جا افتاده یه فربه ستبر شده است که امروزه به دست ما رسیده. و خب نکات زوایای خیلی مختلفی هم داره این تمام هویت ما، مثل زبان ما، مثل کشور ما، بلکه بالاتر از اون، چون با جان ما خیلی هم ارتباط بیشتری داره، تو اعماق ذهنیت ما این جا داره. این رو باید عزیز بداریم، دیگران هم متاع خودشون رو عزیز بدارند، دیگران هم به شیوه خودشون خدا رو پرستش بکنند، و بعد هم خداست که نهایتاً باید داوری کنند که چه کسی نیت درست و پاکی داشته و چه کسی نداشت. دیگران اولیاء خودشون رو دارن، از طریق اونها به طرف خدا می روند. وقتی که مجنون رو ملامت می کردن که تو چرا پایبند و گرفتار عشق لیلا شدی، زیبارویان که کم نیستن، چه تو این یکی رو تو اختیار کردی و این تو گرفتارش هم موندی؟ چی می گفت مجنون؟ گفت لیلا کوزه است و حسن می خدایم می دهد از جام می، من شما را سرکه داد از کوزهش، تا نباشد عشق اوتان گوش کش. گفت ببین من می کنم البته جام زیاده، خون زیاده، شراب بسیاره، ولی خدا فعلا به من از دست او داره شراب می نوشانه، شما ساقی دیگری دارید، خیلی خوب برید، خوش باشید با ساقی خودتون، من چرا ساقی خودم رو عوض بکنم؟ من چرا از دست او جام نگیرم؟ من با او اختم، او در چشم من نشسته است، او در دل من نشسته است. اقبال لاهوری که از او خیلی ذکر خیر کردیم امشب، او هم یک بیت خیلی خوبی داره در واقع پیامبر و همین مفهوم ساقیگری، میگه خدمت ساقیگری با ما نهاد، داد ما را آخرین جامی که داشت، در خدمت ساقیگری بر ما گماشت، داد ما را آخرین جامی که داشت. این آخرین جام یعنی اون آخرین نبوت، اون رسالت پایانی، این آخرین جام وحی و نبوتی بود که خدا در اختیار ما قرار داد و ساقیگریش رو هم به ما وانهاد، یعنی اگر بتوانیم این می رو به دیگران هم بخوریم، بخورانیم، بخوریم، خاموش که شمس الحق تبریز از این می همگان را بچشاند بچشاند بچشاند. دل من مولانا عیناً در رو به شمس تبریز همینو میگه. بذارید این غزل رو براتون بخونم، خیلی غزل خوبی است، به این شبها و به دعا و به نیاز روحی ما هم خیلی میخوره. میگه هلن امید نباشی که تو را یار براند، که گر امروز براند نه که فردات بخواند. در اگر بر تو ببندد مرو و صبر کن اونجا، که پس از صبر تو را او به سر صدر نشاند. وگر او بر تو ببندد همه درها و گذرها، ره پنهان بگشاید که کس اون راه نداند. نه که قصاب به خنجر چو سر میش ببرد، نه هلد کشته خود را، کشد اونگاه کشاند. چو دم میش نماند ز دم خود کندش پر، تو ببین که این دم سبحان به کجاهات رساند. نمیدونم معنی این بیت رو خوب درک میکنید یا نه، شاید جوانترهای ما نکنم، من این رو خوب به چشم دیدم. اون موقع ها 50 سال پیش که مرحوم پدر ما قصاب میورد منزل و روز عید قربون گوسفند میکشتن، بعد این گوسفند رو از درخت آویزون میکرد برای اینکه پوستش رو بکنه، کندن پوست راحت نبود، میگرفت این پاچه گوسفند رو فوت میکرد اون تو و این ورم میکرد. وقتش این پوست چه قلفتی در میمد، یعنی شکافتن و باز کردنش خیلی آسان میشد. مولانا که از هر حادثه خرد و درشتی یه درسی میگرفت و یه نکته و حکمتی بیرون میآورد، این رو هم فرو نگذاشت. میگوید که نه که قصاب به خنجر چو سر میش ببرد، نه هلد کشته خود را، رها نمیکنه، کشد اونگاه کشاند. چو دم میش نماند، وقتی نفسش قطع شد، ز دم خود کندش پر، خودش پوت میکنه. میگه یعنی اگر در حق فنا شدی یه روح تازهی در تو میدمد. خلاصه تو ببین که این دم سبحان به کجاهات رساند. وقت بعد میرسه به شمس، میگه دل من هر دو جهان گشت و نیابید مثالش، به که ماند به که ماند به که ماند به که ماند. هله خاموش که شمس الحق تبریز از این می همگان را بچشاند بچشاند بچشاند. خب یه کسی این می رو داره از دست شمس تبریزی میگیره، دیگه قسمتش این بوده دیگه تو دنیا دیگه، قسمت بنده و شما هم بوده که این شراب رو از دست محمد ابن عبدالله دیگه.
اللهم صل علی محمد و آل محمد.
این رزق ما بوده، رزق مقسوم که میگن، رزق مقدر که میگن، این رزق که فقط خوراکی نیست که، دین آدمی، نعمت هدایت جزء رزق آدمی است. این رزق رو از این طریق خدا به دست ما رسوده که خیلی هم باید شاکر باشیم و تو دعاها میخونیم الحمدلله الذی هدانا لهذا و ما کنا لنهتدی لولا ان هدانا الله. خدا رو شکر میکنیم که این نعمت هدایت رو به ما عنایت کرد، ما رو آشنا با این ولی خود کرد که پیامبر باشه. خداوند اولیای دیگر هم داره، ولی ما رو با این ولی آشنا کرد، این ولی نعمت که نعمت هدایت رو در اختیار ما نهاد. چی کم داره از دیگری؟ چی کم داره؟ بنابراین مفتخر باید باشیم به مسلمانی و به این میراثی که داریم و به این هویتی که ساخته شده است و به این ولیی که دست ارشادش رو به سوی ما دراز کرده است و نعمت رایگان هدایت رو در اختیار ما نهاده، دل ما رو به هم دیگه پیوند داده، ما رو یکی کرده، یک امت کرده، در کنار هم نشانده. غم ما یکیست، شادی ما یکیست، عبادت ما همگانی و دست جمعیست و به یکدیگر که میرسیم در حقیقت ولایت اون بزرگوار بر سر ما سایه افکن است که دلهای ما رو اینطور به هم نزدیک میکند، زبان ما رو و گفتمان ما رو ویژگی خاصی بخشیده است، شخصیت ما رو متفاوت کرده است. اینها همش نعمتهای بزرگی است. برای هر یک قطره از اینها هزار سال شما بکوشید به تنهایی به دست نمیارید. و حالا یک چنین چیزی ساخته شده و پرداخته شده و در اختیار ما قرار گرفته. مهمترین کاری که ما میتونیم که خلل‌هاش رو بگیریم، رخنه‌هاش رو بگیریم، اگه عیبی پیدا کرده، زنگی زده، زنگاری بر روی او نشسته، اینها رو بستوریم و بزداییم تا این نعمت رو ستوده و سترده در اختیار آیندگان بگذاریم. ببینید، من میخوام بگم که این اجتماعات آیینی، یعنی همین جمع شدنهایی که ماه رمضان یا هر وقت دیگه، فوق العاده مهمه. فرزندانتون رو حتما باید به اینجا بیارید. روح دینی از این طریق خیلی راحت انتقال پیدا میکنه. فرزندانتون رو، جوانهاتون رو حتما باید به این مجموعه ها بیارید. نگید که گاهی یک کسی مثلا ممکنه بیاد میدارم سخنانش رو بپسندید نپسندید، خب اونا هم باید اصلاح بشه البته، اما نفس اجتماع رو خیلی مهم بشمارید. این اجتماعات که باید البته اصلاحش هم کرد، عیبش رو هم باید کم کم پیراست، فوق العاده اهمیت داره، هیچ جا این رو پیدا نمی کنید و از این طریق میتونید این میراث رو به نسل‌های بعدی هم منتقل کنید. این که در روایات هست که ید الله مع الجماعه، همینه دیگه، دست خداوند با جماعت است. ما بهانه‌های زیادی داریم که دور هم جمع بشیم، حرفای نیکو بزنیم، خودمون رو به یاد خدا بیندازیم، یک دمی از بعضی وسوسه‌ها و دغدغه‌های بیرونی فارغ بشیم. بالاخره دیانت برای این کاراست دیگه. کار دنیا رو که شما میکنید شبانه روز، یک مدتی هم باید آف بگیرید و به یه چیز دیگری به طور خالص بپردازید، بیاید بنزین بزنید به اصطلاح، خودتون رو تقویت کنید، تغذیه کنید، بعد برید خرج کنید. توجه فرمودید، ما در روایات داریم که ائمه میگفتن ما در شبهای جمعه در عرش جمع میشیم، اونجا یه غذایی بگیریم و بعد بیایم به طرف مردم و روی اونها پخش کنیم. مثال خیلی روشنترش رو مولانا زده دیگه، میگوید که این آب که مردم خودشون با اون میشویند، این آلوده میشه، کدر میشه، تیره میشه، برمیگرده میره یه جایی، دوباره این آب خودش رو شستشو میکنه، دوباره برمیگرده تا مردم دوباره خودشون رو بشویند. بعد میگه خود قرزین آب جان اولیاست که قصول تیرگی های شماست. منظور از آب جان اولیا الهی است که اینا شما رو میشورن، نشستن با اونها موجب طهارت نفس شما میشه، موجب پیراستگی شما میشه. نشستن با اولیا خدا هم نشستن فیزیکی نیست، شما با ارواح اونها میتونید بشید. کتابشون هم بخونید همون تأثیر رو داره در روح شما. اینا یه روحی رو در کلامشون به ولیعت نهادند که تأثیر میکنه تا اعماق روح شما. کافیست شما خودتون رو به اونها نزدیک بکنید، دل بدید، آغوش باز بکنید، خواهید دید که اون برکات نصیبتون میشه. باری سخن من این بود که این داشته ها و این موجودی رو بسیار عزیز باید شمرد و نسبت به او هم باید مفتخر بود و مسئولیت انتقال این میراث رو به صورت پیراسته به آیندگان هم باید دید و دانست و پذیرفت و عملی کرد. خب حالا من وقت شما رو زیاد گرفتم، البته این مقدمه طولانی شد، ببخشید. بذاره فرمایم که وارد طرح سوالات بشیم و بیش از این مجلس به درازا نکشد. چند تا سوال خورد رسیده برای من که ابتدا اینها رو عرض میکنم. اولیش این است که گفتن آیا شما به اسلام سیاسی معتقد هستید یا نه. من حرفم این است که اگر منظور شما این است که آیا مسلمان ها هم باید اهل سیاست باشن، فهم سیاسی داشته باشن، بله البته مسلمان ها چه چیزی کم دارن از دیگران که بالاخره بنابرای تکلیف دینیشون فکر سیاسی نکنن و دخالت در سیاست نکنن. سیاست تئوری قدرت و عدالت است. آیا اسلام سیاسی معناش این است که مسلمان ها هم باید در اندیشه عدالت باشن، در اندیشه تحلیل قدرت باشن؟ به نظر من هیچ مشکلی وجود نداره، بلکه لازم هم است مثل همه دیگران. به این معنا بله اسلام سیاسی درست، اما اینکه ما معتقد باشیم که مسلمان ها حق به دیگران نباید بدن که دخالت در سیاست بکنن، یا اینکه در جهان امروز به چشم یکسان به همه نگاه نکنن در عالم سیاست و حقوق متفاوتی برای صاحبان ادیان مختلف قائل باشن. به این معنا نه، این چیز درستی نیست و این همون چیزیست که ما به او اسلام، یعنی اسلام سیاسی، نام درستی برای این امر نیست. اما مسلمان از آن نظر که مسلمان از حق دارد، بلکه تکلیف دارد که به عدالت بیندیشد، برای عدالت عمل کند، تلاش کند، خواه عدالت فردی و خانوادگی و خواه عدالت سیاسی و در سطح کشور، تئوری پردازی بکند، عمل بکند، همه اینها نامش میشه اسلام سیاسی که امر خیلی ممدوح و پسندیده است. دوست دیگری نوشتن که نظر شما در مورد حجاب چیست؟ آیا واجب است؟ ولی من مفتی نیستم و فقیه نیستم، فقیهان گفتن واجب است. اما نظر بنده رو میپرسید که من که فقیه نیستم، اما نظر غیر فقیهانه من اینه که حجاب خیلی پوشش خوبی و هیچ کم از بی حجابی نداره. این هم نظر غیر فقیهانه بنده. دیگه اختیار با شماست که از کیا پیروی کنیم. البته همون فقیهان هم گفتند که حجاب اگر موجب مشقت باشد برای زن مسلمان، یا اینکه عزت او رو به خطر بیندازد، در آن صورت میتواند از او به اندازه لازم صرف نظر کند. چون ما در اسلام حکم حرکی نداریم، این حکمی که برای کسی سختی بیاورد، رنج و مشقت ایجاد بکنه، ما چنین حکمی نداریم. یعنی هر حکمی به اینجا که رسید از حکم بودن ساقط می شود، هر چی که میخواد باشه. روزه گرفتن هم همینطوره، نماز خوندن هم همینطوره، حج رفتن هم همینطوره، هر عبادتی و هر حکمی اگر به حد چی شد، چون این اصل قرآن است، ما جعل علیکم فی الدین من حرج، خدا در دین، حرج یعنی تنگینا، خدا هیچ تنگنایی در دین برای شما ننهاده است. یعنی حکمایی نیاورده که شما رو به مشقت و تنگی و زحمت و اسرت بیفکنه. و اگر حکمی این حالت رو پیدا کرد، شما میتونید اون رو فرو بگذارید. وقتی که تشخیصش با خود شخصه، اینجا هیچ کسی نمیتونه به شما فتوا بده، فرمول بده، هیچ کدوم. درست شبیه اون که در روزه میگیم دیگه، میگیم اگر کسی مریضه نباید روزه بگیره. خود قرآن هم گفته من کان منکم مریضن او علی سفرن فعدت من ایام آخر، اگه مریض بودید، مسافر بودید، یه وقتی دیگه روزتون رو بگیرید. اما این که دیگه کسی به من بگه شما مریض هستی یا مریض نیستی، حالا آدم گاهی ممکنه برای اطمینان خاطر از یه طبیبی بره بپرسه، ولی نه از یه فقیهی. بالاخره خودش باید بر خودش روشن کنه که این مریض هست، چون جوابشو خودش باید به خدا بده، چون اینجا که دیگه نمیشه صورت سازی کرد. در هر مورد دیگری هم همینطوره. در این احکام دینی اگر واقعا کار به جایی رسید که برای کسی مشقتی ایجاد شد، در اثر عمل به حکمی از احکام دینی هر چه میخواد باشه، ببینید ما در زمان اتفاقات مشروطه این حکم خیلی مشهوری هم هست که مرحوم شیخ فضل‌الله نوری هم این حکم رو امضا کرده بود. حجاج دوچار راهزنان می شدن در مکه و جدن جانشون در خطر بود. فتوا دادن که حج رفتن حرام است تا وقتی که این خطر رفع بشه. بنابراین حج می تواند موقتا به دلیل حرج و خطری که ایجاد میکنه حتی حرام بشه و غیر جایز بشه. بقیه احکام دارم همینطوره. مادامی که شخص این حالت رو نداره، پیروی میکنه و رأی فقیهان این است. و وقتی هم که اونچنان شد، بنابر فتوای مرحوم آیت الله منتظری که در واقع فتوای همه فقیهان است، چون این یک حکم عام قرآنی است که احکام دینی احکام حرجی نیستن و نباید شخص رو به زحمت و مشقت و تنگنا بیفکنن. باری این در مورد قصه حجاب که خب من زیاد مورد سوال قرار میگیرم. البته یک نکترم من اینجا باز باید اضافه کنم از سر انسان. ببینید حجاب یک حکم دینی است، تا حدود زیادم هویتی است. یعنی مبادا تصور شود که شخص بی حجاب شخص بی عفتی است. اصلا حجاب ربطی با عفت ندارد. این دو تا رو باید کاملا از هم دیگه جدا کرد. زنان غیر مسلمان حق دارند که در جامعه مسلمان بی حجاب باشند. کنیزکان حق دارند بلکه باید بی حجاب باشند. حالا البته ما در دورانی زندگی میکنیم که دیگه برده و کنیز و غلام اینا وجود نداره، ولی شما به چند صد سال قبل که برگردی که دوران بردهداری بود و بردگان کنیزکان در شهرها آزادانه میگردیدن، در خانه ها فراوان بودن، خدمت میکردند و اینا هیچ تکلیف پوشاندن موی سر، تکلیف پوشاندن صورت و این چیزها رو نداشتن، یک پوشش متعارفی داشتن و هیچ کسی هم به اونا نمیگفت بی عفتن. این قصه یک چیز دیگری است. این که در قرآن عمدتاً وقتی که سخن در باب حجاب گفته شده، گفته مردان چشم خود رو بپوشانند، زنان چشم خود رو بپوشانند، یعنی نگاه های شهوت آلود نکنند. قل للمؤمنین یغضوا من ابصارهن، قل للمؤمنات یغضضن من ابصارهن و یحفظن فروجهن ذلک ازکا لهن، این کار پاکیزه تر است، به سلامت روانی اونها کمک بیشتری می کنند. ذلک ازکا لهن، ازکا از همون کلمه زکات و پاکی میان. این مقدار ما در قرآن داریم و البته بعدن هم بحث حجاب است که زنان سرشون و سینشون و گردنشون و اینها رو بپوشونن. اما اولا زنان وقتی که سنشون بالا میره، از حدود 55 سالگی به بالا، تقریبا دیگه حکم حجاب ندارن. القواعد من النساء اللاتی لا یرجون نکاحن فلیس علیهن جناحن یزعن ثیابهن، زنانی که دیگه امید ازدواج ندارند، یعنی به سنی رسیدند که دیگه عرفاً و عموماً از اونها خواستگاری نمی شود و دیگه دوره ازدواجشون باربریشون اینا گذشته است. پاره از فقها این رو به همون سن یائسگی و دوران 55 سالگی به بالا تفسیر کردند. فقها البته رأی مختلف دارند. اونجا هم در واقع دیگه برداشتن اینجا بلا مانع است و در غیر این صورت خب حکمی که فقیهان دارن همین است که شما در کتابهاشون و رساله‌هاشون میبینید. گفتن که زن آرایش غلیظی نباید داشته باشه وقتی که بیرون میاد تا میتونه خودش رو بپوشانه و اندامش چنان نباشد که خیلی نمایان باشه و این وظیفه زن است. وظیفه مردم البته این هست که در این موارد خویشتنداری داشته باشه و همونطور که در قرآن آمده نگاه پاکی داشته باشه. و بعد بخشی از حجاب هم به روابط زن و مرد برمیگرده، همش مسئله پوشش نیست، اینکه چگونه با هم دیگه رفتار کنن، چگونه سخن بگن، چگونه معاشرت کنن، چه حرمتهایی رو بین خودشون نگه دارن، اینا هم بخشیست از حجاب، بخشیست از چیزی که فیما بین زن و مرد به طور کلی باید رعایت بشود که دو طرف به هر حال در یه حریمی باقی بمانند و پاشون از اون حریم بیرون نهاده نشود. بیش از این رو دیگه شما میتوانید از فقیهان بزرگوار بپرسید و اونها برای شما توضیح خواهند داد. اما پاره از سوالاتی که دوستان اینجا کردن سوالات سیاسیه، من ترجیح میدم که به طرف اونا نرم چون این رشته سر دراز داره و بعد هم خب گاهی هم در سخنهای کوتاه حقش ادا نمیشه. بعدم اینقدر فضا پر از سیاست است و پر از سیاست دیگه، همه جا همش اونا رو بخواییم بگیم و بشنویم شاید زیادی بکنیم. من البته قبول دارم که ما مشکلات سیاسی زیادی داریم، اما اینم از مشکلات ماست که همش به سیاست بپردازیم. اینم واقعا آخه زندگی ابعاد دیگه هم داره، چهره های دیگه هم داره، خیلی چیزای غیر سیاست هم هست که اونا رو هم باید بدونیم، باید بخونیم، باید گفتگو کنیم، باید ذهنمون رو روشن کنیم. به هر حال درسته که حکومت به هر حال تأثیر میده به زندگی ما، ولی ما هم میتونیم روی اونا تأثیر بگذاریم و بلکه اصلا خودمون رو باید بسازیم، اصلا کاری به حکومت شما نداشته باشید. بالاخره اگه این حکومت نبود و این سیاست، ما حرفی دیگه نداشتیم با هم بزنیم. اینا اومدن واسه ما حرف درست کردن. چرا اینطوری که نباید باشه؟ خیلی نکته ها هست، هزار مسئله اخلاقی هست، ما باید بدونیم واقعا هزار مسئله اخلاقی هست که یکیش رو هم ما گفتگو نمی کنیم. و خب به سیاست هم مشغول میشیم، بعدم فکر میکنیم وظیفمون رو دیگه به جا آوردیم و بلنشیم بریم دیگه، در حالی که نه، بیش از این، گاهی زیاد پرداختن به سیاست علامت تهی بودن آدمیست، علامت تهی بودن اجتماع است که میخوان روی چیزای روزمره و سردستی و فوری و آنی و امروزی بپردازن و از بعضی امور حقوقی تر غافل بشن. قرار زمین نیست سوالاتی که اینجا شده به این معناست، ولی میخوام میگم به طور کلی یک فرجهی باید به خودمون بدیم که یه وقتی هم آف بگیریم از سیاست و وارد پاری از نکات مهمتر زندگی بشویم که به اونها هم ما حاجت داریم. عرض میشود که خب یک دسته از سخنان غیر از این بحث‌های سیاسی و فقهی که عرض کردم، یک دسته سوالات دیگر اینجا رسیده که به نظرم دغدغه ذهنی خیلی از دوستان است. اگر این سوالات رو بتونیم بگیم که مشت نمونه خرواره، و اون مسئله کلام خداست. چندین سوال اینجا رسیده که همش درباره این است. خب من دیگه باید بلاجبار در مورد این مسئله سخن بگم. اینم از اون مسائلی است که دیگه کم کم تبدیل شده به یکی از شغل‌های شاغل بنده، چون دیگه موضوعی است که هر جا میریم در هر حال به نحوی باید درباره‌اش توضیحاتی بدیم و من دیگه واقعا نمیدونم چی رو کجا گفتم، چی رو کجا نگفتم، از کجا باید آغاز بکنم و عرض می شود که تکراری نباشه یا درست سوال مرهمی باشه بر زخمی که اون مستنعان دارن. یه مقدارم دیگه فرمون از دست من خلاصه در رفته و مجبورم بعضی چیزها رو همه جا بگم. شما در میانتون احتمالاً کسانی هستن که پاره از سخنان من رو در این باب شنیدن، ولی چون یکی از پرسشگران هم پرسیده بود، ببینید یه پرونده تمام و کمال خیلی قطور و بزرگ راجع به مسئله وحی و قرآن و کلام خدا روی سایت من هست و من مخصوصا این کار رو کردم، یعنی یک پرونده جدایی کردم که همه اونچه که در این باب چه سخنانی که بنده گفتم، چه نقدهایی که بر من نوشته شده که بسیار فزون از شماره، که بعضیش هم نیاوردم چون زبانشون خوب نبود حقیقتش، ولی تا توانستم اونها رو گنجوندم و آوردم و چه پاسخهایی که من به اون نقدها دادم و که همچنین هم باز برای نقدها باز میرسه و من باز اضافه میکنم. بنابراین به صورت جامع شما مسئله رو اونجا میتونید بیابید که هیچ وقت این مثلا توضیح 10 دقیقه و 20 دقیقه من نمیتونه به پای اون برسه. من توصیه میکنم اونایی که جدا مشتاق دانستن مسئله و جوابش هستن و توضیحات جامعی لازم دارن و اونجا مراجعه بکنن، در غیر صورت توضیحات کوتاه من نمیتونه آتش اونها رو سیراب بکنه. اما مسئله چیست؟ مسئله کلام خداست دیگه، که کلام خدا به چه معناست. ببینید ما در مسئله کلام باری هیچ وقت نخواستیم بگیم قرآن کلام خدا نیست، بگیم میشه هم چه حرفی زد، گفتیم این کلام خدا بودن چه معنی داره. این یه چیز مهم نیست. من در یکی از نوشته هامم این مثال را آورده بودم از قول یکی از فیزیکدان های انگلیسی به نام سر استانلی ادینگتون. آقای ادینگتون یک کتابی داره در باب فلسفه فیزیک، اونجا یه مثال خوبی میزنه که من از اون مثال استفاده کردم. میگوید که ما دو جور میز داریم، میز همین میزی که الان اینجا مقابل منه، دو جور میز داریم، یه میز برای عموم مردم، یه میز فیزیکدان ها. هر دوتاش همین میزه، ولی وقتی که شما به توصیف اینها از میز مراجعه بکنید میبینید خیلی فرق میکنه. میز عموم مردم، میز عامه، خب یه میز سفت و سختی است که به زحمت هم میشه این رو پاره هاش از هم جدا کرد، اره کرد، مثلا قطعه قطعه کرد، وزنی داره، ابعاد خیلی معینی داره، که محدودش معلومه تا اینجا میزه، از اون به بعد حواس، از اون به بعد چیز دیگری است و بسی اوصافی از این قبیل. این میزی است که مردم عادی درک میکنن و بیان میکنن. اما شما اگر سراغ فیزیکتان ها برید، همین میز رو برای شما یه جور دیگه توضیح میدن. اولا میگن خلقهای این میز خیلی بیشتر از پولیشه. واقعش هم اینه، شما در فیزیک اگر قائل به تئوری اتمی باشید، اتم بیش از اون که پر باشه خالیه. لذا این میز که از اتمها یا مولکولها، مولکولهای سلولوز اگر میز چوبی باشه، نمیدونم چه جنسش، چه فلزیه، به قول معروف آهنیه یا چیز دیگه، چون بعضی همه فلزات هم یعنی آهن، یعنی میز آهنی. ولی حالا این میز هر چی باشه چوبیه که عمدتا سلولوزیه، خب اتم های کربن هست و اکسیژن هست و هیدروژن و این اتم ها هم حالا اونچنان که تئوری های موجود به ما میگن بالاخره یه هسته دارند و یه ابر الکترونی به دور این هسته وجود داره و علی ای حال خلق هاشون بیشتر از به قول یکی از فیزیکدانان ما در خلأ عظیمی زندگی میکنیم و همونطور هم هست. پس برای این میز فیزیکدانان خیلی جای خالی داره، اصلا توپر نیست. ابعاد این میز یا محدوده این میز هم اصلا معین نیست. یعنی از نظر فیزیکدانها این میز تا بی نهایت کشیده شده است. فقط احتمال وجود الکترون در اینجاها بیشتره که ما اسمشو میذاریم میز. بلکه حقیقتش این است که این در تمام فضا وجود داره با احتمال کمتر. و این ابرهای الکترونی برای اسمشو میذارن ابر، که واقعش این است که این صرفا یک بیان شاعرانه است. ما خیلی نمیدونیم چه جوری، نباید فکر ابر رو این حرف رو بکنیم. رفته رفته میز برای و هر جسمی برای فیزیکدان ها مثل که بدن شد به یه موجود مبهمی که از او با تعبیرات شاعرانه ما یاد میکنیم. اما خب دروغ هم نیست، چاره ای هم غیر از این نداریم. در باب حقیقت هر چیزی همین سخن رو میشه گفت. یعنی شما یه وقت هست که نگاه عامی میکنید به او، یه وقت هم هست که نگاه دقیق علمی و فلسفی میکنید. این دوتا پدیده با هم فرق میکنه، این دوتا بیان یا تفسیر با هم فرق میکنه. ببینید از وحی مردم عادی و عامی چه تصوری دارن؟ میگن یه فرشتهی مثل یه پرندهی، یه مرقی که واقعا اینن اینجوری فکر میکنن، از پیش خدا، از آسمان ها مردنس به پیامبر سخنانی رو در گوش او یا در دل او میخوانند و پیامبر هم اونها رو تحویل میگیره و مردم پس میده. این یه بیانیست دیگه. حتی میگن مثلا در روایات هم آمده که جبرئیل 600 پر داره، 600 هزار پر داره. میگوین وقتی که پیامبر برای اولین بار جبرئیل رو دید، که ظاهرن در همین ماه رمضان و شب 24 ماه رمضان هم بوده، وقتی که از غار اومد بیرون یه مرتبه نگاهش رو به آسمان انداخت، دید سراسر آسمان رو جبرئیل چیزی فرا گرفت و ممکن نمیدونست جبرئیل چیه. فرا گرفته خیلی موجود با عظمت و پرهیبتی که بعدها گفت که نام او جبرئیل بوده و ملک وحی بوده، اما اون طور حیرت افکن و پرهیبت بوده. اینا درک عامه است از پدیده وحی. اما شما اگر همین پدیده وحی رو بخواد درک دقیقی ازش به دست بدی و اینکه واقعا چه میگذرد وقتی که وحی به پیامبری میرسه، دیگه این وسائط رو و این نوع شکلها و تمثیلات رو باید جور دیگری بفهمه. به این راحتی و به این صورتهای ساده نباید در بیارید و مورد بیانتون و فهمتون قرار بدید. مثلا پیچیده تر از اینها میشه. ببینید وقتی که مثلا موسی با درخت روبرو شد، این داستان هم در تورات هست و هم در قرآن. وقتی که در قرآن هست که همراه همسرش از نزد پدر همسرش یعنی شعیب بیرون آمد، در بیابانی بود، هوا سرد بود و اینها سردشون شد، ظاهرا همسرش هم حامله بود. بعد موسی دنبال آتش میگردید، که بره آتشی بیاره و موقتا خودشون رو از اون سرما رهایی ببخشن. نگاهش افتاد به یه درختی و دید که اونجا کنار درخت یا بوته، در تورات بوته است، برنن بوش، بوته سوزان. دید یه آتشی روشنه. به همسرش، به خانمش گفت وایسا من برم آتش بیارم و تو رو گرمت کنم. مولانا خوب میگه، میگه همچون موسی بود اون مسعود بخت، کاتشی دید و به سوی آن درخت. چون عنایت ها بر او موفور بود، نار بیپنداشت و خود نور بود. خدا اینجوری تجلی کرد بر موسی. این حادثه پیش اومد که توی بیابانی گرفتار سرما بشن و موسی از دور آتشی ببینه و به همسرش بگه پایسا برم آتش بیارم، اقتباس کنم. اقتباس اصلا دقیقا معناش هم نیه، قبس یعنی شعله آتش، اقتباس یعنی برید یه شعله بگیرید و بردارید بیارید. بعد البته این تعبیر توسعه پیدا کرده، به هر اقتباسی، به هر اتخاذی ما میگیم. گفتش که برم بیارم. وقتی که اومد اونجا بود که به قول مولانا نار میپنداشت و خود نور بود. فکر میکرد دنبال آتش بره، نمیدونست چه تقدیری برای او رقم زده شده است و قرار پیغمبر بشه. به جای آتش نور بود، یعنی آمد دید آتشی نیست و از این طرف درخت یک ندایی به گوش او رسید که من خدا هستم، انی انا الله، همون تعبیری که در تورات هست به عبری اهیه شرعهیه، منم که منم. یعنی نگفت خدا که من کیم، گفت من همانم که هستم. آی ام هو آی ام، مطابق ترجمه های انگلیسیش، من همانم که هستم. یه حرف عجیبی هم بود البته، هیچ توصیفی از خدا نبود. حالا اینها به کنار، منظور من این است که یه بانگی به گوش موسی رسید با این مقدماتی که فراهم آمده بود و کاملا معلوم بود که صحنه چینی شده، مقدمه ها یکی پس از دیگری چیده شده تا موسی به این نقطه برسه و این ندا رو بشنود. خب سوال، این سوالی است که خیلی مطرح، اگر کسی دیگری هم با موسی اونجا بود این صدا رو میشنود؟ فرض کنید اگر همسر موسی با موسی آمده بود و نزدیک آتش، آیا این صدا رو او هم میشنفت؟ اونم پیغمبر میشد؟ یا اینکه نه، اگر صدا فیزیکی باشه، یعنی موجی در هوا باشه، خب همه باید بشنوند دیگه، ولی این صدا رو در واقع فقط موسی شنید، کس دیگر اینجا نمیشنید. حتی اگر بود، درست مثل خوابی که شما میبینید، شما خواب میبینید، اگه یک کسی دیگری هم تو همه اتاق خوابیده باشه، اون خوابی که شما میبینید که نمیبینه. اما اگه گرم باشه که یک حادثه بیرونیست، هر دوتا گرمتون میشه. اگه سرد باشه که یک امر بیرونیست، هر دوتا سردتون میشه. اما یک کسی خواب میبینه و دیگری اون خواب رو نمیبینه، برای که امر درونیه. مولانا مثال خیلی خوبی داره، حالا نه در اینجا، میگه که آدم خوابیده کنار رود آب و در خواب احساس تشنگی میکنه، منش آرزو میکنه که ای کاش یه قطره آب بود من میخوردم، نمیدونه که اگه یه قلط بزنه وسط دریای آبه. در واقع میخواد بگه گاهی سعادت اینقدر به آدم نزدیکه که فقط یه قدم باید برداره و خیلی وقت از هم یه قدم هم غافله و عاجزه. خب ببینید، اگر کسی دیگری اونجا بود این صدا رو نمیشنید، این صدا رو فقط گوش موسی شنید، اونم نه این گوش بیرونیش، چون گفتم این گوش بیرونی صداهای فیزیکی رو میشنید. این یه چیزی بود که این ندا میست که در درون او جوشید، اون به گوش دل شنید، اگر مایلید یه همچی چیزی رو اونجا فهمید. لذا وحی وقتی صورت میگیره که این حواس مادی ما و فیزیکی ما پیامبران تعطیله و در درون اونها یه اتفاقی میفته که ما نامش رو میذاریم وحی، یعنی زبان قرآنی اسمش وحیه، یا اینجوری بگیم یه چیزی برای اونها کشف می شود. تو این اصطلاح ریولیشن یا رومیلاسیون یا آفنبارون که در آلمانی، اینا اتفاقا معناش همون پدید آمدن و پرده برداشتن است. کلمه ریولیشن تو ریویل یعنی شما یه چیزی رو آشکار کنید، یه چیزی که پنهان بوده این ظاهر بشود، پرده از روی او کنار برود، یه همچه اتفاقی میفته. یه مرتبه موسی مثلا روبرو میشه یا پیامبر اسلام، همون ابتدا که داستانها به ما میگن یه کسی رو من احساس میکردم که اون چه منو گرفته، این تمام وجود من رو داره میفشارد و من میگه بگو بخوان، که من اصلا به قدری تعجب کرده بودم، خشک شده بودم که این چه اتفاقیست برای من افتاده، این کیه داره این رو به من میده. ولی این ندا از درون او به او میرسید، اما چون سابقه نداشت، بعدها پیامبر سابقه تجربه پیدا کرد، دیگه کم کم فهمید که ماجرا از چه قراره. ولی اون نوبت اول که شب 24 ماه رمضان بود، بنابر اونچه که سیر نویسان و تاریخ نویسان آوردن، نمیدونست چه اتفاقی افتاده و این یعنی چی، کیه داره به اون میگه، از کجا این حرف میاد، چرا چی کار باید بکنه. حتی ما پاره روایات داریم که پیامبر چند مدتی بعد از این هم مشکل داشت با این حادثه. یک دو بار نوشتن که ایشون اینقدر سینش تنگ میشد و فشار روحیش بالا میرفت، یک دو بار میخواست خودش از کوه پرتاب کنه که گفتن جبرئیل دست او رو گرفت و مانع شد. یه حادثه فوق العاده کوبنده دلشکافی بود و سنگینی میکرد. تو قرآن هم داریم دیگه که الم نشرح لک صدرک و وضعنا عنک وزرک الذی انقض ظهرک، ما این بار سنگین رو از دوش تو برداشتیم، سینه تو رو گشاده کردیم. بار سنگینی بود. ببینید پیامبران همه، و ما البته اطلاعات بیشتر اون در مورد پیامبر اسلام از اون از طریق قرآن، پیامبران دیگه اطلاعات دقیقی ازشون نداریم، اما همشون یه وقتی این حالت کشف براشون پدید می آمده و یک مرتبه مثل این که پرده از پیش چشمشون برداشته می شده و این جهان شفاف می شده، یعنی تا اعماقش رو می دیدن. یه آبی رو دیدید که خیلی زلال و صاف باشه، شما نگاه کنید تا چند متری پایینش رو میبینید، یه سکه کوچه که اون تا افتاده باشه میبینید. یک مرتبه جهان اینطوری میشد و بازم ما دیگه چگونگیش رو نمیدونیم. این همون حالت وحی است، این همون چیزیست که ما بهش میگیم کشف. یعنی پیامبر واجد یک چنین احساسی و حالتی یا رؤیتی میشود، این دنیا خودش به او عرضه میکنه و نشان میده، تا اعماق طبیعت رو میبینه، تا اعماق ملکوت رو میبینه و بعدن برای ما بیان میکنه که من ملائکه رو دیدم، من چنین، من چنان، دیگه به زبان ما برای ما بیان میکنه اینها رو. اینی که ما میگیم که کلام خداست برای این استش که در واقع این کشف، کشف الهیست، یعنی برای او خواسته که این اتفاق بیفته، برای بنده و شما نخواسته. به قول مولانا میگه که انستو را گوش کن خاموش باش، چون زبان حق نگشتی گوش باش. ما زبان حق نیستیم، پیامبر زبان حق بود، ما چه هست که باید گوش باشیم، باید گوش بدیم. یکی از این دوتا صفت رو باید داشته باشید، انستو را گوش کن خاموش باش، چون زبان حق نگشتی گوش باش. پیامبر تبدیل به زبان خدا شد بر اثر این کشف، یعنی دیگه حرفایی میزد، پرده از اسراری برمیداشت، نکته هایی رو با مردم در میان میگذاشت که همون کشف الهی در اختیار او نهاده بود. سخن گفتن خدا اینجوریست، اون مکانیزمی که عرض میکردم این است، به یه کسی، به یه امینی اسرار رو نشان میده تا او اسرار رو بیان کنه. اگر خداوند بخواد حرف بزنه، راه دیگر غیر از این وجود نداره، چون خدا به زبان نداره. وقتی میخواد حرف بزنه همینجوری حرف بزنه، یعنی یه بنده نزدیک به او که رازدان است و صاحب اسرار است و پرده ها از پیش چشم او برداشته شده، به قول علما چشم برزخی او گشوده شده است، این میتواند از جانب خداوند، اهلیت دارد، شایستگی دارد، توانایی دارد که از جانب خداوند سخن بگوید. و به این ترتیب در واقع کلام خدا همون کلام پیامبر است، کلام پیامبر همون کلام خداست. این دوتا رو هم میفتن، چون راه دیگری وجود ندارد که خداوند سخن بگوید. من مثالی که در نوشتم زده بودم در جواب آقای صبحانی، گفتم که خدا برای این که میوه یا آلبالو بیافرینه، اول درخت آلبالو میافرینه، بعد این درخت آلبالو میده، میوه آلبالو میده. ما هم میتونیم بگیم که این میوه آلبالو رو درخت داده، هم میتونیم بگیم خدا داده. این دوتا یکیه در واقع، فرقی نمی کنه، چون اون درخت هم خدا درست کرده و اون مکانیزم و اون شیوه هم خدا در اون نهاده. همونطور که در باب زنبور هم در قرآن داریم که خدا به زنبور وحی کرد تا عسل بده، پس این عسل هم محصول وحیه، وحیی که به زنبور شده. شما هم میتونید بگید همون که ما معمولا میگیم که زنبور عسل و عسل زنبور، همه میتونید بگید که خدا این عسل رو داده، اونم حرف درستی است. منتها نسبت دادن به یکی باعث نمیشه که ما نسبت رو از دیگری سلب بکنیم، این دوتا بر هم منطبق میشه. این خلاصه سخن بنده است در این باب. دیگه بیشترش رو شما باید مراجعه کنید به اون منبعی که عرض کردم و مطالعه بفرمایید. بله.
اگر
شوخی
شده باشه که بیشتر در این به این شکل هستش که این کلمات و لفظ در معنای بحثی نیست، میتونه ظرفیت شاید انسان ها شاید مولانا ابن عربی ظرفیتی پیدا کردن، اونم رفته شهودی کرده یا سلوکی کرده به چیز رسیده. در حضرت رسول هم میتونه در مفاهیم مشکلی نیستش که بپذیره، اما این الفاظ در حوزه یونان اسکندریه روزه ای که دوره بر بودن، شاید پیغمبر قبل از 20 سالگی رفتن یه سفر تا شامان، این الفاظ سابقه نداشت. اینو شاید این ظاهرن مشکلی که برای قبول این که یک نفر به اون ظرفیت میرسه که این وحی رو بگیره و عنوان کنه، در این که این سابقه در اون حوزه ها نیستش. این مطالبی که هر داده میفرمایید سابقه در اصلا متکلمین معتزله، حتی مرحوم روشن و شاید جنابادی حتما میشناسید، ما در درسای ایشون بود و ایشون در معاد هم یه بحثی داشتش که معاد میخورد که معاد مقامی هستش. بنابراین این حساسیتی که الان ایجاد شده شاید یه حساسیت سیاسی باشه، اما اگر ما عالمانه بخوایم نگاه بکنیم چه بسا این در واقع این الفاظ باید جواب بدیم که آیا در کدوم حوزه این الفاظ و به این شکل ها و به این عرض کنم که معانی و به این زیبایی و عرض کنم که صنایع لفظی مطرح بودی که این طوری عنوان
شده. منظورم از الفاظ
الفاظ قرآن
است، سجر قرآن الفاظ عربی دیگه، زبان عربیه.
ما قبل از پیغمبر شعر داشتیم، نصر نداشتیم، ده نفر پنج نفر هم بودن به اون شکل شعر میگفتن. این نصر از کجا آمده؟ آیا ظرفیت پیغمبر و حضرت رسول در غار رفتن؟
شما میفرمایید که این حالت معجزه ایست که
من دارم مثل سوال میکنم، با شما در مقابله نیستم که
نمیدونم
از با جواب این که این الفاظ و این سجر و این ایهام و صنایعی که اومده اینا در کدوم حوزه بوده که پیغمبر بگیره، باید که از یه جا گرفته باشه. آیا این هم اگر وحی بوده خب بگیرش تقریبا بحثی نیستش،
ما که همش میگیم وحی بوده، اون که ما وحی رو معنا کردیم در اینجا، ما نگفتیم هیچ چیز غیر وحیانی وجود نداره. از اول عرض کردم که ما سر پدیده وحی مشکلی نداریم، اصلا ما فقط داریم مکانیزمش رو بحث میکنیم، یعنی این چگونگی این اصولش رو و چگونگی تحققش رو در قلب پیامبر یا زبان پیامبر و امثال اینا. و خلاصه مطلب این است که پیامبر در این میان منفعل نبوده، یعنی نقش داشته، نه اینکه هیچ کاری محض بوده، یک ظرفیت ویژه‌ای داشته برای هم درک معانی هم به قالب ریختن معانی. این بله دیگه، بله بله، استعداد ویژه‌ای، توانایی ویژه‌ای داشته است دیگه. بله خب در حال
زمان تا این زمان به دست این دیوانگان ایشون تغییر درش ایجاد، کسی الان هست فتوا بده که واقعاً کلام الهی فرمایشات پیغمبر نازلی.
ببینید ما قدیمی ترین قرآنی که در اختیار داریم مال 12 قرن پیشه، اینطوری که نسخه شناسان به ما میگن. من تن کنفرانس های مربوط شرکت کردم، این نسخه شناس آلمانی هست آقای پروفسور توین که این خوب نسخه ها رو میشناسه. گزارش های این میگوید که آخرین قرآنی که در حجاز پیدا شده یا در یمن، اینها قدمتش به 12 قرن پیش میرسه. هنوز از دوران عثمان که قرآن جمع آوری شد تا اون موقع تقریبا 2 قرن فاصله است. نسخه خطی که متعلق به این 2 قرن باشه در اختیار ما نیست. اما یادتون باشه قرآن حتی همون موقع 5-6 نسخه بیشتر از قرآن وجود نداشت. قرآن در واقع از جنس حفظ بود، یعنی مردم به طریق حفظی اینها رو به یک دیگر منتقل میکردن. و همین دلم از قراء پدید آمدن، 14 نوع قراءت از قرآن وجود داشت. حافظم می که قرآن زبر بخانی با 14 روایت و منطقه یک قراءت از این میان قراءت غالب شد که اون قراءت حفظ است از عاصم که او شاگرد منجعفر صادق بود، که الان در واقع قرائت غالب قرآن در جهان اسلام همین قرائت حفظ است. یه قرائت دیگه هم هست که قرائت نافع باشه که خب اونم وجود داره. نه اینکه اختلافات خیلی زیاد باشه، بالاخره یه جاهایی یه زیر زبرهایی یه چیزایی متفاوته. قرآنی که الان وجود داره و دیگه تقریبا تو همه جهان اسلام هست تقریبا از 1924، یعنی کمتر از 1 قرن است که به صورت یک دست در آمده. اول قرآن این چنینی توسط ملک فهد اول در 1924 که سال فروریختن خلافت عثمانی بود نوشته شد، که الان هم وجود داره، گاهگاهی هم در سعودی اون چاپ میشه، خیلی خوش ختم است. نه قرآن عثمان تا اون جلوتر از اونه. و اون قرآن دیگه قرآن قرائت حفص از عاصمه و دیگه قرآنی است که الان توی همه جهان اسلام وجود داره. ما هم همونو میخونیم. اما مثلا شما مراکش برید یا جاهای دیگه مغرب عالم اسلام که قرائت نافع در اونجا غالب تر بوده، تفاوت‌های اندکی میبینید. توجه میکنیم در پاره از که این رو البته قبلا هم همه مفسرین ذکر کرده بودن که مثلا فلان کلمه 2 جور خونده شده، 3 جور خونده شده، بدون اینکه تغییر زیادی هم در معانی پدید بیاد. چون قرآن ابتدا که نوشته شد نقطه نداشت، زیر و زبر نداشت و حتما لازم بود که قاریانی باشن که درست این رو بخوانن، چون میترسیدن حتی اگه نقطه بذارن بدعت باشه، خدا راضی نباشه، دستی تو قرآن برده باشن اینا. وقت بعدن دیگه اینا دیگه نقطه گذاری و حرکت گذاری اینا دیگه مورد قبول افتاد و این چنین شد که اکنون هست و به کتابت در آمد و نسخه های مختلفی نوشته شد. اما نسخه هایی که خیلی قدیمیست من دیده ام مال 12 قرن پیشن تقریبا ما نمیتونیم بخونیم امروز، یعنی خط خیلی متفاوتی داره، نقطه نداره. ما به کمک اونچه که امروز میدونیم اونا رو میخونیم، یعنی اینقدر خطش با وضع کنونی متفاوته، چشم ما هم به اونا عادت نداره. قاعدتا یه قرن قبل از اون هم در مثل فاید همینطورا باشه، اما در هر صورت از اون 1-2 قرن هنوز نسخه مکتوبی موجود نیست. بعضی ها میگن، من در کتاب خونه رضوی در آستان قدس اونجا بودم، قرآن های گذاشتن، میگن به خط حضرت علی بوده، اینا کاملا نادرسته، یعنی اصلا اینطوری نیست. حتی یه قرآنی رو میگفتن در تاشکند هست که همون قرآنی است که در زمان عثمان درست شده. آخه به ادعا که نیست، خیلی چیزا باید شاهد باشه برای این، مثلا کاغذی که توش به کار رفته، خطی که توش به کار رفته، اینا هر کدوم باید معین بشه که اینا متعلق به چه قرنیه. و به صرف اینکه یک کسی دیده قرآن خیلی قدیمیه نمیشه قبول کرد که مال 14 قرن پیشه. اما اینکه تغییر داده شده باشه، نه دیگه، از وقتی که مصحف قرآن کتابت شده دیگه همه میدونن دیگه این یکسان شد. عثمان هم که نسخه نهایی قرآن رو جمع آوری کرد، چند نسخه دیگه وجود داشت که داد اونا رو شزوندن برای که دیگه اختلافی پیدا نشه، و همون نسخه واحد قرآن که به اون نسخه امام میگفتن، یعنی نسخه الگو و پیشوا و استاندارد، اون رو گذاشت که باقی بمانه و بقیه قرآن ها رو از بین برد. گفتن که حضرت علی قرآن خودش رو برد و نگذاشت که عثمان بسوزانه، و همون قرآنی بوده است که میگوین در میان اهل بیت بوده و اونها داشتن دیگه. حالا اینا یه زوایای تاریخ تاریخه، ما خیلی نمیدانیم، اما اونچه که هست و دیگه همه میدانند و تقریبا میشه گفت اتفاق نظر است، این است که بعد قرآن جمع‌آوری شد در زمان عثمان، بزرگان قوم صحابه همه بر صحه نهادن، خود حضرت علی بر صحه نهاد، ائمه شیعه بعدن بر صحه نهادن، همه قبول کردن این قرآن رو و به صورت یک سند قطعی و لایتغیر در میان مسلمانان بود. اما چون اعراب حرکت و نقطه گذاری نبود، بعدن که نقطه گذاری شد یه مختصر اختلافی پیدا شد، این که مثلا یه جای یعلمون خونده شد، یه دیگه گفتن نه مثلا این تعلمون بوده فل مثلا، چون نقطه ها بالا بره پایین بیاد فرق میکنه دیگه، میدونیم یه موارد این چنینی هم پدید آمد. ولی از این که بگذریم دیگه، همین بود که هست، ساده ترینش همین مالک یوم الدینه که ملک یوم الدین هم خونده شده دیگه. اگه تون باشه آقای منتظری وقتی نماز جمعه میخون این آیه رو دو دفعه میخون، گفت ملک یوم الدین، یه دفعه میگه میگفت مالک یوم الدین، چون الف در اون نگارش های پیشین به صورت خیلی مشخصی نوشته نمیشد، لذا ملک و مالک مثل هم نوشته میشه. شبیه این رو توی سوره کافرون داریم، لا اعبد ما تعبدون، که بعضی خونده بودن لا اعبد ما تعبدون، یا مثلا لا اقسم به یوم القیامه که تو سوره قیامه است، که یعنی قسم نمیخورن به روز قیامت. نسخه های دیگر هست میگه لا اقسم به یوم القیامه، قسم میخورن و مؤکدن هم قسم میخورن. این به خاطر اینکه در الف اون ابتدا که می نگاشتن الف رو خیلی جدا نمی کردن و این احتمالات مختلف پدید آمده است، و اینا همه در قرآن در مصحف ملک فؤاد اول 1924 یکسان سازی شد، یعنی همه الف ها جدا شد درست نوشتن که دیگه این چیزا درست خوانده بشه و به خطا نیفتن. به این ترتیب آره، یعنی قرآن شاید تنها کتاب دست نخورده یه که در دنیا باقی است، و الا خود مسیحی ها، خود یهودی ها، اینا همه شد معتقدن که اون کتاب ها مثلا انجیل ها 80 سال بعد از مرگ مسیح نوشته شده، گرچه که بعضی ها معتقدن کلماتش وحیانیه، ولی خب اکثریت دیگه امروز این رو نمیگن، یعنی الهاماتیست که به اون نویسندگان شده بوده، و بعدم 4 تا انجیل نبوده، شاید 80 تا انجیل بوده. اون تا در قرن چهارم مسیحی یک جلسه بزرگان مسیحیت، روحانیان خیلی بزرگ کردن و تصمیم گرفتن که 4 تا انجیل کانونیکال باشه، یعنی قانونی و رسمی، و بقیه اناجیل رو دیگه کنار گذاشتن و نان کانونیکال اعلام کردن، بعضیش هم هرتیکال، یعنی اصلا بدعت و کفر. نسخه های اینا در کتابخانه واتیکان عمومش وجود داره، کتابخونه واتیکان کتابخونه خیلی بزرگی است، زیر زمین های بسیار طولانی و چندین کیلومتر که این نسخه ها هست در اونجا، برای خواندنش هم خیلی به زحمت اجازه میدن کسی اونجا بره، اولا شما فقط باید مدار با خودتون ببرید، قلمی که احیانا جوهر ازش به چکه اینا نباید ببرید، یه کسی رو با شما میفرستن که فقط برید اون کتابی رو که خواستید همون از قفسه بردارید، کتاب این بر اون بر نگاه نکنید، خلاصه تصرفات نامجاز همون رو بردارید و همون رو که میخواد بخونید و از روش یادداشتی بکنید و برگردید بیاید بیرون. حالا اون انجیلا چی بوده، تو چی نوشته، چه تفاوتی با این انجیلا، انجیلای بودن که میگفتن که عیسی بر دار نرفت، انجیلای هستن که میگن خدا یکی ستا نیست، و چی و چی دیگه، اینا برمیگرده به تاریخ مصر. خوشبختانه در قرآن این مسائل پیش نیامد، و مسلمان ها روش دستی کردند و قرآنی که در زمان پیامبر جمع آوری نشده بود خیلی زود جمع آوری کردند و دیگه این قاعده رو ختم کردند و پرونده قرآن بسته شد.
اللهم صل علی محمد.